پرونده افزایش حقوق کارگران روی میز تحریریه خبر 8 بامداد رادیو ایران. آب برای آبادانی، افتتاح چندین طرح آبرسانی با سرمایه گذاری 128 هزار میلیارد تومانی با حضور مجازی رئیس جمهور. مازندران 24مین مقصد سفر استانی رئیس قوه قضاییه. آقای رئیسی برای بررسی مسائل و مشکلات قضایی حقوقی استان مازندران دقایقی پیش وارد ساری شد. و جنگ جهانی واکسن در اروپا. به نام خداوند بخشنده و مهربان، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها، آقایان، هموطنان عزیزم، سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی هستم و خبرهای امروز رو از رادیو ایران تقدیم حضور شما می کنم. شورای عالی کار پس از چند هفته بحث و بررسی بالاخره میزان افزایش حقوق کارگران را در سال 1400 تعیین کرد. در جلسه شب گذشته این شورا حداقل دستمزد کارگران 39% افزایش یافت. برای اطلاع از جزئیات تصمیم شب گذشته شورای عالی کار، همکارم سید عبدالله طباطبائیان از تحریریه خبر رادیو ایران در استودیو حضور داره تا در این باره بیشتر توضیح بده. آقای طباطبائیان سلام، ما منتظر توضیحات شما هستیم.
بله، سلام عرض میکنم، سلام دوباره خدمت شما، سلام خدمت شنوندگان عزیز، به خصوص کارگرهای محترم. ببینید، جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران رو شاید بشه یکی از سخت‌ترین جلساتی دونست که در حالا انجام میشه در بدنه دولت، چرا که یکی از یه طرف به طور مستقیم به معیشت قشر گسترده‌ای از جامعه در ارتباطه، به خصوص حالا تو شرایط فعلی اقتصاد کشور که ما داریم با تورم حدود 40% دست پنجه نرم می‌کنیم، از طرف دیگه باید توان کارفرماها هم در نظر گرفته بشه. به عبارت معمول میگن نه سیخ بسوزه در واقع نه کباب. جلسه شب گذشته هم که حالا با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، 4 ساعت طول کشیده که البته حالا قبل از اونم یکی دو جلسه دیگه برگزار شده بود و قبل از اون هم غیر از حالا جلساتی که معمولا در سطوح بالا هست، در سطوح پایین‌تر هم جلساتی بوده.
خب حالا بالاخره نتیجه جلسه دیشب چی بود؟ 39% افزایش شامل همه کارگران میشه؟
ببینید، همونطوری که شما اشاره کردین، در واقع قرار بر این شد که حداقل حقوق کارگرها 39% افزایش پیدا کنه که البته با پای سنوات 40% میشه و سایر سطوح دستمزدی 26% اونم افزایش پیدا میکنه. بله. به اضافه یه رقم ثابت 8200 تومانی در روز که در ماه حدود مثلا 250 تومان میشه.
بله. فکر کنم افزایش حقوق امسال یکی از بالاترین افزایش حقوقها در سالهای اخیر، نه؟
البته فکر کنم بیشترین افزایش حقوق کارگرها مربوط به سال 1358 یعنی سال بعد از انقلاب بوده که حدود 170% افزایش پیدا کرده بوده.
خب حالا حداقل حقوق کارگران یعنی دقیقاً چقدر میشه؟
ببین، اونطوری که آقای آهنی نماینده کارفرمایا توی پایان جلسه دیشب گفته، این با افزایش 39% حداقل حقوق کارگر تو سال آینده 2,655,000 تومان.
آقای طباطبائیان، معمولا حالا هر سال یه سری مزایای کارگری هم همراه با دستمزد اضافه میشه، امسال هم ما داشتیم.
بله، ببینید، همونطور که حالا نماینده کارگرها تو شورای عالی کار گفته، ببینید، بن کارگری از 400,000 تومان به 600,000 تومان میرسه، حق مسکن از 300,000 تومان به 450,000 تومان، حق اولاد هم حالا نسبت به سال قبل 39% افزایش پیدا میکنه و به این ترتیب میشه گفته که مجموع دریافتی حقوق یک کارگر حداقل 4,000,000 و حدود 200,000 تومان در ماه میشه. حالا همچنین پای سنوات هم از 100,000 تومان به 140,000 تومان افزایش پیدا میکنه که در واقع یه افزایش 40% داره.
البته ما تو بخش قبلی خبر گفتیم که این 4,200,000 تومان برای یه خانواده 3 نفره است، یعنی که متفاوته.
بله.
آقای طباطبائیان، الان تورم توی کشور چقدره؟
ببین، بر اساس آن چیزی که بانک مرکزی اعلام کرده، تورم سالانه منتهی به اواخر بهمن امسال 34.5%. خب که حالا با توجه به این میزان تورم، افزایش دستمزد امسال به خصوص حالا تو بخش حداقل دستمزد که 39%، افزایش خوبی در نظر گرفته شده، اما ما تو سالهای قبل شاهد یک عقب ماندگی دستمزد از تورم بودیم که جبرانش خب یک مقدار توجه بیشتر رو میطلبه و امیدواریم مسئولین و حالا به خصوص کارفرماها حواسشون به این موضوع هم باشه.
بسیار هم عالی، خیلی متشکرم از شما آقای طباطبایان. اما توزیع کالاهای اساسی به قیمت مصوب تا ماه مبارک رمضان ادامه می‌یابد. رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران گفته این کالاها شامل شکر، گوشت و مرغ منجمد و برنج. به گفته آقای صادقی شکر بسته‌بندی برای مصرف خانوار 8700 تومان، مرغ منجمد به قیمت 15500 و گوشت منجمد قرمز کیلویی 80000 به فروش می‌رسد. اما بشنوید از دلیل گرونی این روزهای حبوبات. دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی میگه سودجویی عده خاص از اختصاص ارز دولتی و عدم ترخیص به موقع کالا از گمرکات دلیل اصلی گرانی حبوبات در بازاره. آقای حسنی،
با توجه اینکه ما یک وارد کننده بزرگ حبوبات هستیم، خب ما عدسمون از کانادا، روسیه، نخود از اتیوپی، استرالیا، لوبیا از چین و قرقیزستان و قزاقستان میاد. واردات حبوبات بر اساس ارز نیمایی که دولت داره میده. خب این محدودیت ارزی خاص خودشو داره. هر کسی نمیتونه این ارزا رو به دست بیاره و بنابراین یک عده معدودی با استفاده از این فرصت و بعضی موقع عدم ترخیص به موقع کارایی که در بنادر و گمرکات هست، با ایجاد جو کاذب کمبود در حالی که همچی چیزی نیست و واقعیت هم نداره، عامل رشد و ترقی کاذب این قیمت ها میشن. نتیجه این عملکردها گران فروشی و سوء استفاده است.
کمبودی ما داریم تو وارداتمون.
نخیر.
عدم نظارت چی؟
ارگان های نظارتی وظیفه خودشون دارن انجام میدن. سازمان تعدیلات هست، بازرسی اصناف هستن، بازرسی کلی کشور هستن. در مجموع این اقدام ها یک راه حل بیشتر نداره. واردات حبوبات با عرض آزاد انجام بشه، هم باعث کاهش قیمت خواهد شد، هم فراوانی کالا خواهد شد، هم این رانت ها بیرون میره و هم سوء استفاده و سودهایی که بی دلیل نصیب عده‌ای قلیل داره میاد دستشون کوتاه میشه. از 23 فروردین 97 تا الان که این عرض ها باب شده، سیری ناپذیری وارد کنندگان، سوء استفاده توزیع کنندگان آواری شده بر سر مصرف کنندگان.
آئین بهره برداری و شروع عملیات اجرایی طرحهای انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان تا ساعاتی دیگر با حضور مجازی رئیس جمهور برگزار می شود. به گفته معاون هماهنگی امور استانهای ریاست جمهوری، ارزش سرمایه گذاری در این طرحها 128 هزار میلیارد تومان است. آقای احمدی،
در این برنامه دو پروژه قابل افتتاح داریم. فاز دوم از خط اول یعنی انتقال آب از سیرجان تا مس سرچشمه و فاز سوم انتقال آب از سیرجان به مس سرچشمه و از اونجا تا چادرملو در اردکان و استان یزد. در این دو پروژه بالغ بر 7000 میلیارد تومان هزینه شده که در ادامه فاز اول بوده. سه خط آغاز عملیات داریم. یک از بندر عباس به سمت سرچشمه و از اونجا تا اصفهان، خط بعدی از همون بندر عباس کرمان میاد تا خراسان جنوبی و از اونجا تا سنگان و مشهد و رضا، خط بعدی از دریای عمان چابهار به سمت زاهدان و زابل خواهد بود. سرجم این سرمایه گذاری، آنچه که انجام شده و آنچه که پیش بینی میشه، جمعاً بالغ بر 128 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه در 24مین سفر استانی خود به همراه جمعی از مسئولان عالی قضایی وارد ساری، مرکز استان مازندران شد. در این سفر بررسی مسائل و مشکلات قضایی حقوقی استان مازندران و نتیجه ارزیابی تیم‌های کارشناسی که از هفته‌های گذشته برای بررسی آخرین مسائل و تهیه گزارش‌های کارشناسی در این استان حضور یافتند، در دستور کار قرار دارد. دیدار با قضات، کارکنان و مسئولان قضایی و حضور در شورای اداری از برنامه‌های رئیس قوه قضاییه در سفر به استان مازندران است. گفته شده امروز رنگ‌بندی کرونایی شهرهای کشور برای ایام نوروز اعلام می شود. مسئولین هم در یکی دو روز گذشته از شرایط سختگیرانه برای سفرهای نوروزی گفتند. در این میان وزارت بهداشت از آلودگی 28 استان کشور با کرونای انگلیسی خبر داده، ویروسی که کودکان رو هم درگیر می کند. آمار بستری در شهرهای بزرگ از جمله تهران هم صعودی شده. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا می گوید اگر کرونا بین ژنتیکا و قومیت‌های مختلف گردش کند، این ویروس جهش‌های عجیب و غریب پیدا می‌کند. مرتضی علی مردانی گزارش می‌دهد.
آلودگی 28 استان کشور با ویروس کرونا جهش یافته. ویروسی که با این آمار رو به رشد، پزشکان میگویند باید جدی‌تر گرفته شود. آنطور هم که سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا میگوید اگرچه وضع اغلب استان‌ها از نظر شیوع کرونا نسبتاً پایدار است، اما شکننده است. به گفته آقای رئیسی، سفر به شهر قرمز و نارنجی همچنان ممنوع و ورود با خودروهای پلاک غیر بومی به این شهرها و همچنین خروج خودروها با پلاک بومی ممنوع است.
در شهرهای قرمز و نارنجی واقعا سفر صورت نگیره به هیچ وجه. در شهرهایی که قرمز هست، حتی هواپیما، قطار، اتوبوس هم اگر بخواد مسافرتی از شهرهای قرمز به خارج از استان داشته باشه، حتما نیازمند این که باید تست منفی داشته باشن.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا میگوید اگر ویروس کرونا بین ژنتیک‌ها و قومیت‌های مختلف گردش کند که سفرها و ترددها در این اتفاق بسیار مؤثرند، این ویروس جهش‌های عجیب و غریبی پیدا می‌کند.
این سیال بودن جمعیت و گردش زیاد جمعیت می‌تونه منجر به جهش‌های دیگه باشه. فراموش نکنیم که ویروس جهش یافته فقط مربوط به انگلیس و برزیل و ژاپن نیست و آفریقای جنوبی. تونه تو کشور ما هم اتفاق بیفته.
با این حال وزیر کشور گفته اسامی شهرهای قرمز و نارنجی امروز اعلام می شود. به گفته آقای رحمانی فضلی، بر اساس مصوبه ستاد به جز شهرهای قرمز و نارنجی مسافرت به بقیه شهرها البته با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی نسبتاً شدید آزاد است.
یه وزارت بهداشت اسامی شهرهای قرمز و اسامی شهرهای نارنجی رو اعلام میکنن به صورت عمومی. همه کسان میگه میدونن کجوم نارنجی کدوم قرمز نباید برن. در اون طرح هوشمند ما اومدیم مبنا را از استانی کردیم شهرستانی و شهر و در شهر بردیم مبنا را روی محلات. اگر الان اعلام میشه که مثلا در خراسان 5 تا شهر هست، اون 5 تا شهر مد نظره، بقیه شهرها مد نظر نیست. یعنی باید اینجا باید پروتکل های مخصوص داده میشه، پلیس گذاشته میشه، باید رعایت کنه. بعضی از شهرها گفتن کمربندش آزادن.
حال کرونا این روزهای تهران هم چندان خوب نیست، چرا که فرمانده ستاد مدیریت مقابله با کرونا در استان تهران از رشد 6% بستری بیماران کرونایی خبر داده. اینکه به گفته آقای زالی در حال حاضر 2414 بیمار کرونایی در بیمارستان ها بستری هستند که 872 نفر از آنها در بخش مراقبت های ویژه هستند.
به نظر می رسد در این هفته ما باید در انتظار این باشیم که بین میزان ترخیص و میزان بستری باز یک توازن منفی ایجاد بشه. ما معمولا در هفته گذشته میزان ترخیصمون بر عدد بستری جدیدمون فزونی داشت، ولی الان در حال حاضر به نظر میسه که در 26 گذشته تعداد موارد بستریمون نسبت مورد بستری جدیدمون نسبت به ترخیص یه مقداری تغییر کرده و افزایش داشت.
در داخل فازهای آزمایشی تولید واکسن با همکاری برکت و وزارت بهداشت در حال انجام است و گفته شده در اواخر خرداد به طور انبوه به بازار عرضه می شود. با این همه و تا آن زمان باید رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی مثل استفاده از ماسک و پرهیز از حضور در اجتماعات و محیط‌های پر ازدحام و مکان‌های مسقف و بدون تهویه مناسب و خودداری از سفر را جدی گرفت.
همزمان با صعودی شدن مجدد نمودار میزان ابتلای روزانه به ویروس کرونا در جهان، شمار کل مبتلایان این بیماری نیز از 120 میلیون نفر عبور کرد. تنها در شبانه روز گذشته بیش از 1000 نفر در آمریکا به علت این بیماری فوت کردند. مقامات بهداشتی آلمان هشدار دادند که آمار روزانه مبتلایان به کووید 19 در این کشور ممکن است تا یک ماه آینده به رکوردهای ماه‌های گذشته برسد. آمار کرونایی‌های اردن هم به طور بی‌سابقه افزایش یافته و به دلیل قطع اکسیژن در یک بیمارستان 6 بیمار جان باختند. مرگ این 6 بیمار باعث استعفای وزیر بهداشت این کشور شد. پس از اقدام 9 کشور اروپایی در متوقف کردن تزریق واکسن آسترازنکا به خاطر تبعات منفی آن، کشور آفریقایی کنگو هم اعلام کرد تزریق 1,700,000 دوز واکسن دریافتی آسترازنکا را به تعویق انداخته. اما در این میان درگیری بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر توزیع ناعادلانه واکسن کرونا بالا گرفته. محمود بلندختر گزارش می‌دهد.
جنگی در مقیاس جهانی بر سر تولید و توزیع واکسن کرونا. علل اصلی این نبرد سرد از یک سو به علت ناتوانی فایزر و آکسفورد استرازنکا در عمل به تعهداتشان به کشور هاست و از سوی دیگر در توزیع ناعادلانه واکسن. شرایطی که حتی صدای اروپایی ها را هم درآورده. کشورهایی مثل اتریش و چند کشور دیگر قاره سبز که روند توزیع نابرابر واکسن کرونا در اتحادیه اروپا را به باد انتقاد گرفتند. اتریش در کنار مجارستان، اسلوونی، لتونی، بلغارستان و جمهوری چک در نامه‌ای رسمی به مقامات ارشد اتحادیه اروپا هشدار دادند. در این نامه آمده:
توزیع واکسن در کشورهای مختلف عضو اتحادیه اروپا به طور عادلانه انجام نمی‌شود و برخی کشورها مانند دانمارک و هلند شرایط به مراتب بهتری دارند. اگر این وضع ادامه یابد تا تابستان شکاف در اروپا در خصوص میزان تزریق واکسن بیش از اندازه خواهد شد. بنابراین در اسرع وقت باید نشستی در سطح سران برگزار شود.
جنگ بر سر توزیع عادلانه واکسن کرونا تنها در اروپا نیست. تا کنون ده ها کشور جهان از جمله کشورهای کم برخوردار از دریافت واکسن محروم ماندند. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای بر لزوم توزیع عادلانه واکسن تاکید کرده. اما جنگ فراگیر بر سر واکسن دلایل دیگری هم دارد. نبرد تولید کنندگان و جنگ اطلاعاتی و رسانه‌ای برای بدنام کردن رقبا این روزها شتابی دوچندان گرفته. واکسن‌های روسی و چینی که چند ماه است استفاده از آن در جای جای جهان از جمله اروپا آغاز شده، این روزها بیشتر آماج حمله‌اند. واکسن اسپوتنیک وی روسیه و سینوفارم چین که استقبال از آن غربی ها را نگران کرده.
تلویزیون محلی استونی اعلام کرد که این کشور آماده است واکسن روسی اسپوتنیک را جایگزین واکسن های بیکیفیت غربی کند.
تا کنون بیش از 20 کشور از جمله در اروپا و شرق آسیا تزریق واکسن های روسیه و چین را آغاز کرده و شتاب بخشیدند. آن هم درست در زمانی که واکسن انگلیسی سوئدی آکسفورد استرازنکا به علت لخته شدن خون شمار زیادی از دریافت کنندگان با چالشی بزرگ مواجه شده. گزارش تلویزیون CNN آمریکا.
شرکت استرازنکا با فشار بسیاری از کشورها روبروه، اما این فشار تنها به خاطر تأخیر در تحویل واکسن نیست، بلکه به دنبال مشاهده برخی موارد نگران کننده ی لختگی خون بعد از تزریق این واکسن که خیلی از کشورهای اروپایی استفاده از اون رو متوقف کردن.
تا کنون بیش از 10 کشور از جمله دانمارک، ایسلند، نروژ، تایلند و ایتالیا تزریق واکسن اروپایی آکسفورد استرازنکا را به حال تعلیق درآورده یا متوقف کردند و این دردسری بزرگ برای اروپاست که در بحبوحه بزرگترین بحران جهان در دهه‌های اخیر می‌خواست با تولید و توزیع واکسن گوی سبقت را از دیگران برباید. همه اینها در حالی است که تاکنون کمتر از 5% جمعیت جهان واکسن دریافت کردند و این یعنی جهان تازه در ابتدای یک رقابت ناسالم با دورنمایی نامشخص است.
و حالا جدیدترین خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری. درود بر شما.
به نام خداوند حضور شنوندگان عزیز و شما سگ خانم مجلسی سلام عرض میکنم. خب، امروز کاراتکای ایران برای 3 مدال طلا و 4 برنز مسابقات مهم کاراتوان ترکیه به میدان میرن. اما در پی اعلام کشور بحرین به عنوان میزبان گروه ایران در مسابقات مهم انتخابی جام جهانی، مسئولان ورزش ایران به همراه رئیس فدراسیون فوتبال صبح امروز در محل وزارت ورزش نشستی را برگزار میکنند تا برای عکس میزبانی در این زمینه بررسی و تلاش بشه که به نظر حاصلی نخواهد داشت. پس از این جلسه شهاب‌الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال با خبرنگاران صحبت میکنه. کنفدراسیون فوتبال آسیا با حمایت رئیسش شیخ سلمان بحرینی و رایزنی سعودی ها میزبانی 3 مسابقه حساس از 4 مسابقه دور برگشت از جمله بازی با تیم های ملی عراق و بحرین در مقدماتی جام جهانی و لیگ قهرمانان آسیا را از ما گرفتن. حالا تیم ملی کشورمون که شرایط مناسبی هم در گروه سوم نداره، باید در منامه و تیم های تراکتور در امارات، استقلال و فولاد در عربستان و تیم پرسپولیس در هند به میدان برن. پرسپولیس نایب قهرمان 2 دوره آسیا در 3 سال گذشته باید به کشوری برای بازی سفر کنه که نمایندش نخستین بار به لیگ قهرمانان صعود کرده، اونم بعد از اینکه تصمیم گرفته شد این دوره به جای 32 تیم 40 تیم حضور داشته باشن. حالا فدراسیون فوتبال ایران عنوان کرده اگر لازم باشه برای احقاق حق میزبانی به فیفا و دادگاه عالی ورزش شکایت میکنه که احتمالاً صحبت‌های امروز رئیس فدراسیون هم در این باره خواهد بود. اتفاقی همیشگی. بعد از اینکه تصمیمات گرفته میشه تازه به دنبال برگزاری جلسه و نشست میافتن که معمولاً ثمری نداره. خداداده افشاریان عضو رئیس فدراسیون هم گفته تمام راه‌ها رو می‌ریم که روزی پشیمان نشیم که چرا این راه‌ها رو نرفتیم. اما اگر راستش رو بخواید خودم هم امیدی ندارم. در آخرین بازی از مرحله 16 نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی کشور دیروز تیم سند نفت لبنان با نتیجه پرگل 4-0 دماش پارسه تهران را شکست داد. در مسابقات مهم فوتبال اروپا هم تیم سرنشین منچستر سیتی با 3 گل از سد فولام گذشت. در اسپانیا تیم اتلتیکو مادرید برابر میزبانش خطافه با تساوی بدون گل متوقف شد و رئال مادرید با 2 گل کریم بنزما در دقایق 73 و 91 2 بر 1 تیم الچه را برد. خانم شما و شما عزیز خدافظ.
ممنون از شما.
پیک بامدادی
خب نوبت به پیک بامدادی امروز میرسه و همکارم آقای رئیسیان. سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم بر شما سرکار خانم مجدول حسینی. سلام به شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. خوش آمدید به پیک بامدادی یک شنبه 24 اسفند ماه سال 1399. ابتدا بشنویم عناوین گزارش های امروز رو.
خروج یواشکی کالا از فروشگاه‌های زنجیره‌ای.
کارکنان شرکت‌های زنجیره‌ای ترکیه‌ای در ایران حلب‌های روغن جامد را در صندوق عقب و حتی صندلی عقبی خودرو سواریش بار زده است.
پارکینگ‌های اعمال قانون در توقفگاه تعارض منافع.
هیچ انتفاعی، هیچ درآمدی از محل توقیف وسایط نقلیه ندارد.
و قهرمان‌های فانتزی خارجی در سکوی کتاب‌های درسی.
قهرمانان کوچک ایرانی کارهای بزرگی ازشون سر می‌زنه، کارهایی که می‌تونه جای داستان‌های قهرمان‌های خیالی و اونور آبی رو در کتاب‌های درسی پر کنه.
صبح شما شنوندگان عزیز به خیر باشه انشالله. مردم در روزهای اخیر گلایه میکنن که بعد از ایستادن در صف برای دریافت روغن یا برخی کالاهای دیگه مشاهده کردند که بعضی از کارکنان فروشگاه‌ها این کالاها رو برای خودشون برمی‌دارن. به تازگی هم ویدیویی منتشر شده که نشون میده مردم جلوی حرکت یک خودروی سواری متعلق به کارکنان یک فروشگاه زنجیره‌ای رو گرفتن. در این خودروی سواری حلب‌های روغن نباتی که قرار بوده بین مردم توزیع بشه حتی در صندلی‌های عقب خودرو جاسازی شده. همکارم شاهعلی در گزارش خودش با یکی از مدیران این فروشگاه زنجیره‌ای گفتگو کرده. در این گزارش برای رعایت برخی مسائل قانونی روی اسم شرکت‌ها بوق گذاشته شده. بشنوید.
این روزها با کمبود روغن در مغازه‌ها و بازار مسئولان مردم را به فروشگاه‌های زنجیره‌ای حواله می‌دهند، اما مردمی که برخی از آنها پس از ساعت‌ها حضور در صف‌های خرید گوشت و روغن دولتی دست خالی به خانه برمی‌گردند، از به هرز رفتن کالاهای اساسی گله‌مندند.
همین فروشگاه جلو ما شب داشتن روغن و قند گذاشتن اونجا تازه تخلیه میکردن، مردم اومدن بگیرن، بعد از چند لحظه گفتن تمام شد. بعد ما مغازه داریم روبرو، از پشت ویترین مغازه نگاه کردیم دیدیم بله، به یه عده‌ای که آشنان خودشون میارن میذارن تو ماشین چند تا چند تا میدن برمیدارن میبرن.
والا من خودم راننده پخشم، من هایپر استار موضوع این کم شدن روغن باعث شد خب خیلی از سوء استفاده کنن. یکیش همین حراست همین چیز بود، بچه های خود حراست همین کار بچه ها رو انجام نمیدن. حتی من رفتم بهشون گفتم آقا چرا انجام نمیدید؟ گفتن اگر میخوای کار زود راه بیفته یه کاری باید برای ما انجام بدید. گفتن چیکار کنم؟ 54,000 تومان به من دادن، گفتن که برو بالا صف وایسو برای ما روغن بگیر. خب من رفتم وایسادم دیدم خب من تنها نیستم، اکثر راننده ها تو صفن. خب میان روغن رو میگیرن میبرن جلوی در همون، اینا دوتا ماشین پارک کردن، یه دونه دوتا پراید، از همونجا صندوق پراید میزنن میگن به بذارید تو صندوق پراید. من آمار گرفتم در هر سری میاد نزدیک 50 تا 100 تا روغن اینا میبرن بیرون.
اخیرا هم ویدیویی منتشر شده که در آن یکی از کارکنان شرکت‌های زنجیره‌ای ترکیه‌ای در ایران حلب‌های روغن جامد را در صندوق عقب و حتی صندلی عقبی خودرو سواریش بار زده است. مردمی که در مقابل این فروشگاه صف تشکیل دادند به این کارمند شرکت زنجیره‌ای اجازه حرکت نمی‌دهند.
آقا من نمی‌ذارم بری. آقا روغن رو کجا می‌بری؟ روغن رو الان کجا می‌بری؟
مردم می‌گویند روغنی که آنها ساعت‌ها در صفش بودند و آخرش هم به آنها نرسیده، این کارمند فروشگاه روی صندلی‌های خودروش نشانده تا آنها را به مکانی نامعلوم ببرد. این کارمند به مردم می‌گوید آنها را به یک شعبه دیگر فروشگاه می‌برد، اما مردم می‌گویند مگر فروشگاه‌های زنجیره‌ای مواد غذایی را با پراید و سمند به فروشگاه می‌رسانند؟
برای چی داره میره؟ ما که اینجا خریدمون اینجاست، روغن چرا باید برسیم اتریچک؟ نداره.
در این خصوص با مدیر بازرگانی این فروشگاه زنجیره‌ای گفتگو کردم. ابتدا از وجود چنین ویدیویی اظهار بی اطلاعی کرد، اما در اثنای صحبتش معلوم شد چندان هم بی اطلاع نیست.
من ندیدمش هنوز، میشه برام بفرستین به همین شماره؟
به چه صورت هستش؟ اصلا روغن‌های حلبی با یک ماشین سمن داشته حمل شده، مردم معترض شدن، جلوی اون ماشین رو گرفتن.
ببینید ما این قضیه هستش که خط به کمیته انضباطی هم کشیده شده. ببینید ما 1300 فروشگاهی و 1300 فروشگاه ممکنه، ببینید ما تک تک پرسنل فروشگاه بیاد کاری بکنه که ممکنه از زیر چشم ما دره.
و اینکه اصلا در فروشگاه جزء روال هستش که با ماشین های معمولی مثل سمن جنس مواد غذایی جابجا بشه؟
نه، اصلا.
پس این احتمالا جزء تخلف پرسنل بوده.
احتمالا قطعا تخلف
بوده.
بله، که ما حتی بابت این قضیه ما اخراجی هم داشتیم.
و با توجه به اینکه حالا الان به شدت کمبود روغن هست، کمبود مرغ هستش، در فروشگاه ها آیا بررسی میشه که میزان دریافتی فروشگاه به چه صورت هستش؟ آیا اینا به فروش میرسه؟
دقیقاً آنالیز فیشو داریم، یعنی فیشی که فاکتوری که چیز میشه رو ما بررسی میکنیم.
فقط در مورد این فروشگاه با لباس خود فرمتش خیلی راحت از فروشگاه به تعداد خیلی زیاد روغن میاره و این احتمالاً با هماهنگی خود مدیران اون
فروشگاه
هست. رئیس ستاد تنظیم بازار و مسئولان سازمان سمت هم تماس گرفتم که جوابی درباره نحوه نظارت بر این فروشگاه‌ها دریافت نکردیم. قاسم نودهی فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران با انتقاد از این اتفاق میگوید در پروانه کسب و مجوز فروش این فروشگاه‌ها تجدید نظر شود.
کار غلطی بود، کار خلافی بود، نمی‌خواستیم که اتفاقاتی تو اینجا بیفته. حالا کارهای دیگه‌شون هیچ. چیزی که الان مردم واقعا برای یه دونش لهله می‌زنن، اون تعداد توی ماشین جمع می‌کنن، کجا می‌خوان برن، چیکار می‌خوان بکنن؟ اگه سهمیه‌شون قطع کنن به اینا ندن، دیگه از این کارا نمی‌کنن. پروانه‌شون یه سرشون وزارت صنعت میده، وزارتشون متخصص ایران. از اینا سوال کنید که آقا اینا که شما رمیندازید کی نظارت می‌کنه براش؟ یه بقالی یا سوپرمارکت من تو خیابونی هم که اتفاقی افتاده بود، حالا پدرشون در آورده بودیم و دیگه هم از این اصلا از این کارا نمی‌کنن، ندارن که بکنن.
مسئولان در این چند هفته و چند ماه آمارهای متنوعی را درباره میزان توزیع روغن، گوشت و اقلام اساسی دیگر ارائه دادند، اما حتی گاهی ایستادن در صف‌های طولانی نیز مردم را به این کالاها نرسانده است. یکی از دلایلش شاید همین خروج‌های یواشکی کالا باشد. بدیهی است مدیریت توزیع فقط در تحویل کالا به فروشگاه‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه نظارت سیستمی بر نحوه توزیع و خروج این کالاها از فروشگاه‌ها ضرورتی انکارناپذیر است تا راه هر گونه تخلفی را در این زمینه سد کند.
بله، گزارش رو شنیدیم و واقعا زیبنده نیست که یک همچی صحنه‌هایی در کشور ما وجود داشته باشه. درباره خارج کردن غیرقانونی کالاهای اساسی مثل روغن توسط برخی کارکنان متخلف شرکت‌های زنجیره‌ای، شماره پیامک ما برای نظر دادن شما شنوندگان گرامی 3610.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
اما مدتی پیش گزارشی داشتیم درباره تحقیق و تفحص مجلس در خصوص سازمان سنجش که تعاونی وابسته به کارکنان این سازمان در برگزاری کنکورهای آزمایشی مسئولیت داره و نفع اون به کارکنان میرسه. اما در خصوص تعارض منافع در پارکینگ های نیروی انتظامی هم برخی شنوندگان موضوع وابستگی این پارکینگ ها به تعاونی و تعارض منافع رو مطرح کرده بودند. در این خصوص سردار هادیانفر رئیس پلیس راهور در گفتگو با پیک بامدادی این موضوع رو رد میکنه و میگه هیچ انتفاعی وجود نداره.
مخاطبین پیک بامدادی مطرح کردن، گفتن توقیف خودرو و موتورسیکلت ها در واقع که وقتی که دارن انجام میدن میبرن به پارکینگ ناجا. پارکینگ ناجا مال تعاونی ناجا هست که معمولا
ما هیچ پارکینگی نداریم. پارکینگ ها در سراسر کشور مربوط به بخش خصوصی هستش. توقیفار هم تلاش کردیم به اقل ممکن برسونیم، مگر اینکه مثلا پلاک نداشته باشه یا شرایطی باشه که تخلف حادثه ساز کرده باشه و مبنای اون میریم توقیف میکنیم.
یعنی
پارکینگ ها رفتی به
یعنی تعاونی ناجا که در واقع کارکنان خود ناجا زینف هستن تو این زمینه؟
نه ببینید، اون چه که ما امروز ابلاغ کردیم نرخ مصوب قانونه که مصوبه سال 94 هیئت وزیرانه، یعنی هر آن چه که نرخشو دولت ابلاغ کرده باشه همون برای ما شاخصه. هیچ انتفاعی، هیچ درآمدی از محل توقیف وسایط نقلیه ندارد.
شماره پیامک ما 3610 است. کودک 8 ساله بعد از گرفتار شدن 4 کودک دیگه در خودرویی که آتش گرفته بود به جنگ آتش رفته و 4 کودک را از داخل ماشین از مرگ حتمی